أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در مبحث کربلا، عاشورا، امام حسین علیه السلام، گریه و سوگواری بودیم. صفحه 300 کتاب مصباح الهدا از فراز دوم شروع میکنیم. عرفات در حج شیعه معرفت امام حسین علیه السلام است و حج بدون درک و وقوف عرفات درست نیست. خب اول بگیم، ببینید دو تا حج داریم ما. همونطوری که ما ارتباطمون با آیین رسول الله دو سطح میتونه داشته باشه، لذا امت پیامبر رو امروز به دو گروه تقسیم میکنیم. یه دسته رو میگیم مسلم، یک دسته رو میگیم مؤمن. مسلم اون کسانی است که ظاهر دین رو پذیرفتن و ظاهر وجودشون رو به رنگ ظاهر دین در آوردن، اینها مسلمن. مسلم کسانی هستند که به زبان اظهار تسلیم در برابر آیین رسول الله میکنند. اما هر مسلمی الزاماً مؤمن نیست. ایمان مال قلبه، اسلام مال پیکر و ظاهره، مال زبانه. لذا قرآن کریم تو سوره حجارات هم خاطرتون هست دیگه، اشاره فرمود قالت الاعراب و آمنا، عربهای بادیه نشین آمدن گفتن که ما ایمان آوردیم. فرمود شما ایمان نیاوردید. لما یدخل الایمان فی قلوبکم، هرگز ایمان وارد قلب های شما نشده. قولوا اسلمنا، بگید ما اسلام آوردیم. درسته؟ پس ارتباط با این دین یه مرتبهش مرتبه اسلامه که با ظواهر وجوده، یه مرتبهش مرتبه ایمانه که مال قلبه. ایمان جاش تو قلبه. کتب فی قلوبهم الایمان، همون جا فرمود لما یدخل الایمان فی قلوبکم. خب این رو همه توجه داریم. حالا حج هم همینطوره. کسی که اولین سفر حج واجبش رو به جا میاره میگن حج چی؟ حجت الاسلام. حجت الاسلام. ما یه حجت الاسلام داریم، یه حجت الایمان داریم. حجت الاسلام همینیه که میبینی از شیعه و سنی، از همه فرق و مذاهب، از همه نژادها میرن توی ماه ذی‌الحجه حج اسلام رو به جا میآورن. این حجت الاسلام. لذا در سال 60 هجری قمری هم خیلی ها در مکه مشغول حجت الاسلام بودند، مشغول حج مسلمانی بودند، حج اسلامی بودند. اما دیدید ابا عبدالله الحسین علیه السلام روزی که حجاج محرم میشن برای رفتن به عرفات و منا و مشعر، یعنی یوم الترویه، از مکه بیرون آمد به سوی دیگری، حج دیگری تعریف شد با سفر ابا عبدالله الحسین علیه السلام. این حجت الایمان است. کعبه حجت الاسلام وسط مسجد الحرام، کعبه حجت الایمان در کربلا است. حجاج حجت الاسلام دور خانه کعبه می گردند، حجاج حجت الایمان دور وجود مقدس ابا عبدالله الحسین علیه السلام. این دو نوع حج رو خواستم تصور کنیم که حالا مفهوم این عبارات روشن بشه. حالا راجع به همون حجت الاسلام هم حدیث داریم. پیغمبر اکرم فرمود الحج و عرفه، فرمود حج عرفه است، یعنی تمامیت حج وابسته به عرفه است. لذا میدونید اگر کسی روز عرفه از اذان ظهر تا غروب آفتاب ولو لحظاتی نتواند عرفات رو درک کنه حجش باطله و باید سال دیگه دوباره بیاد حج به جا بیاره. تمامیت حج به عرفه وابسته است. الحج و عرفه. حج بدون درک و وقوف عرفات درست نیست. درسته؟ حالا عرفات در حج شیعه معرفت امام حسین علیه السلام، معرفت ابا عبدالله الحسین علیه السلام. لذا حاجیان حجت الاسلام خانه کعبه رو زیارت میکنند، حاجیان حجت الایمان صاحب خانه رو زیارت میکنند. صاحب خانه ولایت مطلقه کلیه الهیه است. اگر کعبه کعبه شد، اگر شرافتی پیدا کرد کعبه که همه مسلمان ها از همه جای عالم میرند و دور او میگردن، همه این شرافت رو از این گرفت که محل تولد امیر المؤمنین علیه السلام. بلا کعبه بدون امیر المؤمنین یه مش سنگ و خشت و گله. روح کعبه ولایت است و اون موقعی که روح از کعبه جدا می شود، کعبه دیگه کعبه نیست. وقتی ابا عبدالله به کربلا می رود، کعبه یک قوطی خالی، هیچ خبری توش نیست. بذار هزاران بار هفت شوت چیه، 70,000 شوت بگردن دور او، سر سوزنی اثر نداره. چقدر خوندیم این روایات رو که اگر کسی همه عمرش رو روزها رو روزه بگیره، شبها رو شب زنده‌داری کنه، همه سالها به حج بره، همه داراییش رو انفاق کنه و صدقه بده، ولم یوال ولایت ولی الله لن یقبلمه. پس کعبه بدون ولی الله کعبه نیست، خانه خدا نیست. دور کعبه میگردن چون محل تولد امیرالمؤمنین علیه السلام، محل ظهور حقیقت ولایت مطلقه الهیه است. حالا وقتی ولایت مطلقه کلیه الهیه رفت به کربلا، کعبه چی دیگه ازش موند؟ خب اگر در حج عرفات شرط قبولی حج حجت الاسلام است، عرفات حج ایمان معرفت ابا عبدالله الحسین علیه السلام، و کسی که به معرفت ابا عبدالله نائل شد، به زیارت خدا نائل شده. خاطرتون هست یه بار عرض کردم قالب عزیزانی که مشرف شدن، حالا یا حج یا عمره، یادشونه وقتی آدم به نزدیکی های مکه که میرسه، تابلوهای مکرری نوشتن تو جاده: مرحبا به ضیوف رحمان، خیر مقدم، خوش آمد به مهمانان خدای رحمان. اما همین سفر اخیری که خدا توفیق داد مشرف بودم کربلا، دیدم با خط نور تو جاده ها نوشتن مرحبا به ضیوف رحیم. زائران ابا عبدالله ضیوف رحیمند. رحمان رحمت کلیه الهی، از حیوانات رو هم میگیره، گیاهان رو هم میگیره، همه مخلوقات خدا از فاسق و فاجر تا مؤمن و متقی رو میگیره. بذار تو مکه میبینید دیگه، همه چیز پیدا میشه، از خبیثترین خبیث ها مثل ناسبی های وهابی گرفته تا مؤمنان، همه جور هستن، چون اونجا ظهور رحمت رحمانیه حق متعاله. اما کربلا چی؟ اونجا ضیوف و رحیم میرن، اونا مهمان های خدای رحیمند، اونجا ظهور رحمت خاصه الهیه است و بر رحمت خاصه پروردگار میهمان میشند زائران ابا عبدالله الحسین علیه السلام. لذا اونها به ملاقات خود خدا نائل میشن. چند تا روایت بخونم براتون. امام صادق علیه السلام فرمود: من زار الحسین یوم عرفه کان کمن زار الله تبارک و تعالی فی عرشه. فرمود کسی در روز عرفه ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو زیارت کنه، این نه مثل حاجی است که تو سرزمین عرفات بوده، عرفات رو درک کرده، این که چیزی نیست. کان کمن زار الله تبارک و تعالی فی عرشه، مثل کسی است که خدای تبارک و تعالی رو در عرشش زیارت کرده. یعنی کمتر از حاجی های عرفه نیست که این چیزی نیست ما بگیم. خیلی فوق حاجی های عرفه است اون زائری که در روز عرفه یا در حالت معرفت به زیارت ابا عبدالله نائل بشه. امام صادق فرمود توی حدیث دیگه است، فرمود من فاتته عرفه به عرفاتن فادرکها به قبر الحسین علیه السلام لم یفته. فرمود کسی که موفق نشد روز عرفه در سرزمین عرفات باشه اما موفق شد به زیارت قبر ابا عبدالله الحسین علیه السلام در اون روز، هیچی از دست نداده، هیچی از دست نداده. حالا شما برید روایات رو بخونید که به حجاجی که در روز عرفه در عرفاتن خدا چی میده. کمترین چیزی که میده، میگه چی؟ میگه همه گذشته اعمالت رو، همه گناهان و معصیتات رو بخشیدم، پرونده قبلی تو پاره کردم، یه پرونده جدید با یه کاغذ سفید برات باز کردم، دوباره از سر بگیر عمل رو. این کمترین چیزیه که به حاجی که توی سرزمین عرفات در روز عرفه میدن، بلا خیلی چیزایی بزرگتر میدن. حالا امام صادق فرمود کسی در روز عرفه به زیارت قبر ابا عبدالله الحسین علیه السلام نائل بشه، هیچی کم نداره از کسایی که در عرفات بودند، هیچی کم نداره، که بیشتر داره. او به زیارت خدا نائل شده. توی حدیث دیگه باز حضرت فرمود، یعنی زیارت ابا عبدالله زیارت خود خداست. میگه به ابا عبدالله نمیگید السلام علیک یا ثار الله و ابن ثاره. میگه همین الان نگفتم کسی در راه موجود برتر از خودش قربانی بشه به او تبدیل میشه؟ امام حسین در راه کی قربانی شد؟ لذا کسی امام حسین رو زیارت کرد، خود خدا رو زیارت کرد. نترسید، خود خدا رو زیارت کرد. توی روایت دیگه راجب زیارت روز عاشورا امام صادق فرمود، فرمود من زار قبر ابی عبدالله علیه السلام یوم عاشورا عارفا به حقه کان کمن زار الله تعالی فی عرشه. کسی که ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو در روز عاشورا در حالی که معرفت داره به حق ابا عبدالله الحسین علیه السلام، عارف به حق این امام بزرگواره، کسی زیارت کنه، کان کمن زار الله تعالی فی عرشه، مثل کسی است که خدای تعالی رو در عرش او زیارت کرده. امام رضا علیه السلام فرمود، فرمود من زار قبر ابی عبدالله الحسین علیه السلام به شط الفرات کان کمن زار الله فوق عرشه. توی حدیث دیگه داریم فوق کرسیه، این دیگه خیلی بالاتر، یعنی از عرش هم زد بالا. و احادیث قبلی میگفت چی؟ میگفت مثل کسی است که خدا رو در عرش الهی زیارت کرده. اما فوق عرش کجاست؟ فوق عرش کجاست؟ نمیکشه واژه بارت این مفهوم رو که بشه به زبان آورد که فوق عرش کجاست. و کان کمن زار الله فوق عرشه، فوق کرسیه یعنی چی؟ یعنی چه مقامی از مقامات؟ ای فوق مقام واحدیته، فوق عرشه. بنابراین زائر حجت الایمان، حاج حجت الایمان زائر خود خداست. زائر ابا عبدالله زائر خود خداست، به زیارت خود خدا نائل شده. اما زائر کعبه در بین مسجد الحرام، او زائر مسجد الحرام و کعبه است، او زائر خانه خداست. گفت او خانه همی جوید و من صاحب خانه، او خانه همی جوید و من صاحب خانه. صاحب خانه کعبه امیر المؤمنینه، همونی که فرمود انا جنب الله انا ید الله انا لسان الله الناطقه، انا عين الله الناظره، انا اذن الله الواعیه، انا ید الله الباسطه. او صاحب این خانه است، بیت الله خانه اوست و حاج حقیقی زائر صاحب خانه است. پس عرفات در حج شیعه معرفت امام حسین علیه السلام است و حج بدون درک و وقوف عرفات درست نیست. خب معرفت امام حسین علیه السلام یعنی چه؟ خب میدونید معرفت یه امر دارای مراتب مشککه به قول حکما و منطقیون. از پایین ترین مرتبه آشنایی با نام و با خصوصیات ظاهری حضرت آغاز میشه و دیگه هیچ نقطه انتهایی نداره این راه معرفت. هر کسی به اندازه ظرف وجود خودش حقیقت ابا عبدالله رو میتواند درک بکنه. حالا یکی با اندیشه راه میفته، سعی میکنه تعقل کند مقامات حسینی علیه السلام رو، و برخی با پای سلوک عارفانه گام در میدان مینهد و سعی میکند به شهود حقایق حسینی علیه السلام نائل بشود. هر کسی در حد خودش و به تناسب اون مرتبه معرفت، او زیارتش معنایی داره و آثاری داره و حقیقتی داره. اما این رو عرض بکنم، دستگاه امام حسین علیه السلام اینجوری نیست که بگیم خب من اهل معرفت نیستم، من که عارف نیستم، من که عارف مکاشف و مشاهد نیستم، پس من بهره ای نمیبرم. نه، خدا میدانه، خدا میدانه. فقط کسی نیست که به حائر حسینی وارد شود و فوق تصور هر متصوری عنایات شامل حالش نشود. نکنه خدای ناکرده دوچار اشتباه بشیم، بگیم خب ما که اهل معرفت نیستیم، حالا نریم کربلا، بریم معرفت کسب کنیم بعد بریم کربلا. نه، انشالله معرفت هم کسب بکنیم، اما هر وقت فرصت پیش آمد لحظه ای درنگ نکنیم. خدا میدانه که یوم الحسرت و ندامه انسان دوچار چه حسرتی خواهد شد اگر فرصت رو از دست داده باشه. خب فراز بعدی یه صلوات بفرستیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
فرمود همه زمین ها کربلا و همه روزها عاشوراست، ولی نفرمود همه شما امام حسینی، گذاشت خودتان درک کنید. فراز بعدی رو بخونم با هم توضیح. کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا، همه روزها عاشورا و همه سرزمین ها کربلاست، پس بگرد و در خودت امام حسین را پیدا کن. خب این چی داره میگه این عبارت؟ البته گفتم براتون کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا روایت نیست، حدیث نیست، سخن اهل معرفت است، اما سخن حقی است، سخن حقی است که آیات کریمه قرآن و احادیث شریفه معصومین صلوات الله علیه مجمعین صحت او رو تأیید میکنند. خب یعنی چی اگر همه سرزمین ها کربلاست و همه زمان ها عاشورا؟ خود شما امام حسینی، پس بگردید امام حسین رو تو درون خودتون پیدا کنید. یه اشاره مختصر میکنم. ببینید، شعاعی از ولایت در باطن هر انسانی تابیده. اگر کل مولود یولد علی الفطره، هر مولودی، این دیگه مقیده به این نیست که مسلمان زاده باشه، شیعه زاده باشه، نه، کل مولودن یولد و علی الفطره، همه فرزندانی که به دنیا میان بر فطرت الهی متولد میشن. کل مولودن یولد و علی الفطره، این فطرت چیه؟ بگردیم دنبالش، پیداش کنیم. یه مثال میزنم، حالا مثالهای منم مثل خودم کوچیکه دیگه. ببینید خورشید با همه درخشندگیش داره میتابه، خانه های مختلف شهر هم در معرض تابش نور خورشید، هر خانه‌ای به اندازه روزنه و پنجره‌ای که داره نور خورشید درون اون خانه تابیده، روشنایی همه این خانه ها روشنایی خورشیده، یه شعاعی از خورشید داخل این خانه شده که روشن است. تو مباحث کتاب شراب طهور عرض کردم خدمتون، گفتیم حقیقت روح، تمامیت روح که مقربترین موجود به حق متعال است، آینه تمام نمای اسماء و صفات حق متعال است. اون خورشید روح دست به تابش که زد، شعاع تابش روح از حجب نورانیه عبور کرد و عبور از این حجب او رو رقیق کرد، نازل کرد، بعد به حجب ظلمانیه رسید، از حجب ظلمانیه هم عبور کرد، 70,000 حجاب نورانی، 70,000 حجاب ظلمانی رو طی کرد. در پایان این راه اون نور درخشان خورشید تبدیل شد به یک کورسوی ضعیفی که از آخرین حجب ظلمانیه بیرون آمد، که مثال زدم یادتونه براتون، گفتم یه سری پنجره هایی که چارچوب ماننده، خب نور خورشید که میاد بارد اولی میشه محدود میشه، چارچوب زیری کوچیکتره، چارچوب زیری کوچیکتره، چارچوب زیری کوچیکتره، هی مراتب کمتری از اون نور میاد، اما اینا حجب نورانی هست. تازه بعد از اینکه از همه این چارچوب 70,000 تا چارچوب عبور کرد، 70,000 تا پنجره باز عبور کرد، تازه میرسه به پنجره های بسته ای که شیشه هاش کدره، اینا حجب ظلمانی هست. 70,000 تا از این شیشه های کدر رو هم باید این شعاع نور عبور کنه. بعد از عبور از اونها، اون چه که بیرون آمد مرتبه نازله روح هست و اونه که در من و شما الان احساس میشه. و نفخت و فیه من روحی، نفر بود نفخت و فیه روحی، من روحی از روحه، اون روحی که این روحی هم عرض کردیم دیگه، این یه اضافه تشریفی است، ولی خدا که جسم و روح نداره، روح مخلوق خدای متعاله، منتها خلق اعظم من الملائکه، اینطور که ائمه فرمودن از همه ملائکه عظیم تره، ملائکه شؤونات روحند، ملائکه بال و پرهای روحند، شاخ و برگهای روحند، حقیقت روح اعظم از همه ملائکه است. خب اون حقیقت روح آمد نازل شد، نفخت و فیه من روحی، درسته؟ خب این نور ضعیفی که از آخرین شیشه بیرون آمد، شیشه تار بیرون آمد، به یک لحاظ این نور همون نور خورشیده، اما به یک لحاظ این نور کجا و نور خورشید کجا؟ لذا یک کورسوی، یک شعاع باریکی از حقیقت ولایت در جان هر انسانی که متولد میشه وجود داره. حالا اسمشو میذاری فطرت بگذار، چیز دیگه میذاری، عقل میذاری، قلب میذاری، هر چی میخوای بذاری بذار، به اعتبارهای مختلف نامهای مختلفی میگیره اون حقیقت. یک شعاعی از ولایت مطلقه کلیه الهیه تابیده در درون خانه هر انسانی. لذاست که شما تو زیارت جامعه کبیره به ائمه چی عرض میکنی؟ انفسکم فی النفوس، ارواحکم فی الارواح، اجسادکم فی الاجساد، نفس های شما در نفوسه، در همه نفوس، روح های شما در همه ارواحه، جسم های شما در همه جسم هاست. این اون شعاع نور خورشید ولایت مطلقه کلیه الهیه، ولی اعظم خدا، اقرب الخلق الالله، اون صادر اول، اون واصل به مقام احدیته، که شعاعش در خانه دل هر انسانی، خانه وجود هر انسانی وجود داره، به حقیقت هستی ما همونه، ولی بقیهش که دیگه چیزی نیست. گفت ای برادر، تو همه اندیشه ای، ما بقی را استخوان و ریشه ای، بقیهش که چیزی نیست، بقیهش بسته بندیشه و پوستشه و جلدشه و این حرف هاست. اون مغز و اساسش همونه، همون شعاعی که از روزن وجود ما در درون ما از اون حقیقت ولایت تابیده. حالا از یه منظر دیگه میخوام باز یه نکته ای رو بهتون بگم. دیگه الان این بحث درمان از طریق سلول های بنیادین و اینا دیگه خیلی رایج شده دیگه، تو کشور ما الحمدلله پیشرفت خوبی داشته و محققان دارن کار میکنن. این شبیه سازی هایی که تو دنیا داره انجام میشه تو ایران هم دارن تحقیق میکنن و موفقیت هایی پیدا کردن. چیکار میکنن؟ میان یک سلول بنیادین یه موجود رو میگیرن، همین سلول رو تکثیرش میکنن، پرورشش میدن، خود اون موجود ساخته میشه ازش. یعنی ممکنه یه سلول بنیادین از بدن شما بگیرن، حالا سلول بند نافذ، سلول های مختلف، حالا از جاهای مختلف دیگه دارن کشف میکنن که میشه سلول بنیادین رو به دست آورد و اون سلول رو پرورش بدن، یا آدمی 100% شبیه شما از ذره پیکر و اندام بسازن. هیچ ناممکنم نیستا، فکر نکنی اگه اینجوری بشه انسان خلق کرده بشر، نه خیلی مرکب انسان خلق کرده. تازه وقتی این پیکره آماده شد باید اون نوره بیاد از بالا بتابه درش تا بشه انسان. یعنی اون نور ولایت باید بیاد اینو زندهش کنه، نه زنده حیوانی ها، چون زنده حیوانی هم میشه کرد. بگم بهتون دلیلش هم همینه که الان میبینید دارن میکنن دیگه، گوساله درست میکنن، نمیدونم امثالی حرف، گوسفند درست میکنن، زنده است دیگه، این زنده حیوانیه. اون حیات انسانی، اون حیات معقول، اون حیات الهی، اون مال اون نور خورشیده که باید بیاد. عیبی نداره این مرکب رو شما درست کردی، حالا قرار بود تو رحم مادرش درست شه، شما تو آزمایشگاه درست کردی، هیچ ایرادی نداره، ناممکنم نیست، هیچ کفرم نیست، هیچ نمیدونم، فکر نکنید که حالا خدا شریک پیدا کرد تو دستگاه آفرینشش، یه عده دیگه هم دارن آدم خلق میکنن، نه خیلی اینجوری نیست. تا اون نور نتابه از اون عالم این انسان نیست، این یه مجسمه است، ولو مجسمه ای که از در حرکت هم حرکت میخوره میخوابه اینا، ولی انسانیت درش نیست. اون نور انسانیت باید از اون حقیقت ولایت بیاد بتابه تا این زنده بشه، یعنی بشه انسان، انسان دارای ادراک، دارای احساس، دارای شعور، دارای پتانسیل شهود، یه همچین موجودی بشه. خب حالا چیکار بکنیم؟ ببینید الان میخوان یه سلول بنیادین رو دست بهش پیدا کنن، چیکار میکنن؟ میان تمام اون تعیناتی که یک سلول پیدا کرده تا تبدیل شده حالا مثلا به سلول پوست دست من، یا تبدیل شده به سلول نمیدونم شبکیه چشم من، تبدیل شده به سلول استخوان من، مغز استخوان من، باید بیان تمام این تعینات و قیودی که این پیدا کرده یکی یکی اینا رو از بین ببرن، حذف کنن. هر چی اینا حذف بشه این به اون سلول بنیادی نزدیکتر میشه. یعنی هر چی تعلق و تعین هست ما رو از اون بنیاد هستی خودمون دور کرده، از فطرتمون دور کرده. هر چه بتوانیم این تعلقات و تعینات رو حذف کنیم به اون حقیقت بنیادین خودمون که همون حقیقت ولایت است نزدیک میشه. این که فرمود برو بگرد تو خودت امام حسین رو پیدا کن همینه، یعنی این حجاب ها رو عبور کن. سیر و سلوک هم همینه دیگه، اول حجاب ظلمانیه رو انسان میدره به یاری خدا و بعد حجاب نورانیه رو از دستش رهایی پیدا میکنه تا واصل میشه به اون حقیقت. یعنی همون مسیری که توی طب الان داره طی میشه برای رسیدن به سلول بنیادین ما هم باید طی کنیم، یعنی ترک تعلق و تعین. گفت تعلق حجاب است و بی حاصلی، چو پیوند ها بکسلی واصلی، چو پیوند ها بکسلی واصلی. اینی هم که الان شما تو پزشکی میبینید این سایه همون حقیقتی است که تو جان خود انسانه، در درون انسانه. این سایهش افتاده، حالا تو جنبه پزشکی هم دارن روش کار میکنن، تو جنبه های دیگه هم حالا کار میکنن و خواهند کرد در آینده. اصلش تو وجود خود انسانه، میدونید عالم بیرون سایه وجود عالم درونه. بنابراین حالا که فهمیدیم همه سرزمین ها کربلاست، همه زمان ها و عصر ها عاشوراست، خب کربلا و عاشورا بی امام حسین که نمیشه که، پس حتما امام حسینی وجود داره. حالا برو بگرد امام حسین رو پیدا کن و برو یاری کن برو پیدا کن این ندای حل من ناصر ینصرونی رو از درون خودت بشنو. میبینی یه حقیقت خیلی مظلوم، خیلی مظلوم، خیلی مظلوم. ندیدید روز عاشورا وقتی حضرت همه یارانش از دست داد، تکیه زد به اون نیزه غریبی، فنظر الی یمینهی و شماله، به راست و چپ خودش نگاه کردی دیگه هیچکی نمونده، فنادا به اعلا صوته، ندا داد با بلندترین صداش، یا مسلم ابن عقیل، یا هانی ابن عروه، یا زهیر، یا برید، یا حبیب ابن مظاهر. بعد فرمود چی شده؟ شما که هر وقت من شما رو صدا می زدم می شتافتید، چی شده دیگه حسین صداتون می زنه؟ کسی دیگه جوابش رو نمی دید که نقل شده جنازه ها شروع کردن رو زمین بلرزیدن، پیکرهای مطهر شهدا. بعد حضرت فرمود نه بخوابید، شما آرام بگیرید، شما سهم خودتون رو ادا کردید. خب امام حسین تو این شرایط از لشکر عمر سعدم که کاملا مایوس دیگه، فرمود اینا اینقدر لقمه ی حرام خوردن که دیگه سخن حق به دل اینها راه پیدا نمیکنه. اما یه بار ندا داد، هل من ناصر ینصرنی، هل من ذاب یذب عن حرم الرسول. این ندای مظلومیت ابا عبدالله رو انشالله تو باطن خودتون میشنوید، و اگه شنیدید انشالله از کسانی نباشیم که اون حسین درون خودمون رو تنها بگذاریم و غرق دنیای یزیدی باشیم، غرق ظواهر این عالم باشیم. اون حقیقت کربلا و عاشورا تو جان هر انسانی است، در سرزمین دل خودت، در وقت حال خودت، هر لحظه تو عاشوراست. تو اون سرزمین وارد شو، بعد ندای قربت ابا عبدالله رو که شنیدی دیگه ترک نکن. حضرت فرمود کسی فردا یا عاشورا در سرزمین کربلا بمانه، ندای مظلومیت من و استنصار من رو بشنوه و به من یاری نکنه، جهنم برای او قطعی است و مشمول غضب و سخط الهی خواهد شد. توی کربلای درونم همینه. انشالله وقتی که پیدا کردید امام حسین درونتون رو، نصرت کنید، یاری کنید. یه صلوات دیگه ختم بفرمایید.
اللهم صل على محمد.
سال یک بار عاشورا شیعیان را میمیراند و زنده میکند و موتو قبل ان تموتو را عملی میکند. خب خاطرتون هست بحثای قبلی گفتیم ما یه فوت داریم، یه موت داریم. فوت اون موقعی که فرد جان میده و دفنش میکنند و تمام. اما موت قطع تعلق از دنیاست، قطع دلبستگی از دنیاست. گفت غلام همت آنم که زیر چرخ کبود، از اون چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. قطع تعلق از دنیا، قطع دلبستگی از دنیا. موت همینه و بیداری ما در گرو همین موته. فرمودن ناس و نیام فاذا ماتوا انتبهوا، مردم در خوابند، هنگامی که به موت نائل بشن بیدار میشن. گفت بمیرید، بمیرید، از این عشق بمیرید، از عشق ابا عبدالله الحسین علیه السلام. بمیرید، بمیرید، از این عشق بمیرید، که از این عشق چو مردید همه روح پذیرید. خفتن ما، سنگین شدن پلک های چشم روح ما، مال محبت دنیاست. و اگر محبت دنیا پاک بشه از وجود ما، قلب ما پاک بشه، تطهیر بشه از محبت دنیا، تعلق به دنیا، نه استفاده از دنیا رو. میدونید بحث تارک دنیا شدن نیست، بحث دست کشیدن از استفاده از دنیا نیست، نه، دل بریدن از محبت و تعلق دنیاست. یعنی جوری بشی که اگه دنیا، همه دنیا رو بهت بدن ذوق زده نشی، همه دنیا رو ازت بگیرن غم زده نشی. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. حقیقی قطع تعلق از دنیا، زهد حقیقی اینه، زهد حقیقی بی‌رغبتی نسبت به دنیاست. یعنی دل آدم پر نزنه برای دنیا، آرزوی آدم آرزوهای دنیوی نباشه. بلکه استفاده از دنیا، دنیا نعمت خداست، داده به ما، عاطل و باطل بذاریمش مسئولیم پیش خدا. این نعم الهیه رو باید در مسیر بندگی خدا به کار بگیریم. ببتغ ما آتاک الله دار الاخره ولا تنس نصیبک من الدنیا. این نصیبی که از دنیا خدا داده برای آخرت طلبی به ما داده، اگه به فراموشی بسپریمش ازش استفاده نکنیم که کفران نعمت کردیم. این نعم رو باید تو مسیر طاعت و بندگی به کار بندازیم. مثل سوختیه که یه ماشین باید مصرف کنه تا به مقصد برسه، بدون سوخت که نمیتونه به مقصد برسه. اما دل در گروهش نبند. اگر قطع تعلق از دنیا کردی به موت نائل شدی. به موت هم که نائل شدی دیدگان دلت باز میشه. دیدگان دل که باز شد و بیدار شدی، اون وقت افقهای دیگر هستی رو میبینی. گفت چشم دل باز کن که جان بینی، اون چه نادیدنیست آن بینی. خوی قطع تعلق از دنیا این که آدم دل از محبت دنیا ببره، بتونه از جاذبه محبت دنیا خارج بشه. خب این کار دشواریه، کار سختیه، خیلی انرژی و نیرو میبره. چون ببینید الان سفینه فضایی وقتی روی زمینه میخواد پرواز کنه بره به کرات آسمانی، خصوصا مرحله اولش خدا میدونه چقدر انرژی لازمه مصرف بکنه تا بتونه از این جاذبه زمین خودشو بکنه. وقتی از قلمرو جاذبه زمین خارج شد، دیگه اونجا با همون شتاب اولیه که داره هیچ سوختی هم لازم نیست مصرف کنه، مسیر رو ادامه میده خیلی راحت. سالک الالله تا از جاذبه محبت دنیا خارج نشده کار براش خیلی سخته، خیلی سخت. پولش یه جور جذابیت داره، پست و مقامش یه جور جذابیت داره، شهرت و نامش یه جور جذابیت داره، آسایش و رفاهش یه جور جذابیت داره، شهوت و لذتش یه جور جذابیت داره، خورد و خوراکش یه جور جذابیت داره. خدا میدونه چقدر همه سلول سلول رو بسته به زمین. چیه مولانا میگه؟ پر کشیده سوی بالا بالها، تن زده اندر زمین چنگالها. چنگالاشو فرو کرده تو زمین، روح میخواد بره بالا اما تن چنگالاشو فرو کرده تو زمین، جاذبه دنیا گرفتتش. این که بتونه بکنه، این همون سفینه فضایی که میخواد بکنه، از این جاذبه خارج بشه خیلی انرژی میبره. تمام مجاهدت ها و ریاضت های اهل سلوک مال همینه دیگه، از این جاذبه میخوان خارج بشه. این همه زحمت، این همه ریاضت، اما کربلا به آسانی این کار رو میکنه. یعنی کسی تو جاذبه عشق ابا عبدالله قرار گرفت، کارش تمامه، تمام. و عاشورا وقتی است که این عشق رو به اوج خودش شکوفا میکنه، شکوفا میکنه. سال یک بار عاشورا شیعیان را میمیراند و زنده میکنه. یحیی و یمیت و یمیت و یحیی. او یحیی و یمیت اولش تی شد، اما این یمیت و یحییش چی؟ این موتی که بعدش حیات، حیاتی که دیگه بعد از اون حیات موتی نیست. حی لا یموت میشه، مظهر حی لا یموت میشه. اینو عاشورا کارش رو میکنه، کسایی که تو اقیانوس عشق حسینی میافتند و دل به عشق ابا عبدالله میسپرند، اصلا دیگه دنیا نمی بینند، دنیا نمی بینند، بهشت رو هم نمی بینند. جلسه قبل براتون گفتم شب عاشورا امام حسین که بهشت رو نشون داد، اون برجستگان اصحاب ابا عبدالله زلزل خود ابا عبدالله رو نگاه میکردن، میگفتن یا ابا عبدالله ما چشم از شما برداریم به حور و قلمان و قصور بهشت نگاه کنی، بهشت ما تویی. لذا اونایی که تو اقیانوس عشق حسینی افتادند و غرق شدند تو این اقیانوس، اصلا دیگه دنیا نمیبینن، جاذبه دنیا اصلا معنا نداره براشون. لذا سالکانی که از راه ابو عبدالله وارد وادی سلوک شدن خیلی سریع و راحت طی کردن مسیر رو. حالا هست تو جملات بعدی انشالله رسیدیم عرض میکنم خدمتتون. و وقتی از جاذبه محبت دنیا خارج شدی به موت نائل شدی، همون موتو قبل ان تموتو، همون استعداد للموت قبل حلول الفوت، همین محقق شد. عاشورا این کار رو میکنه. هیچ جای دیگری، هیچ مکتب سلوک دیگری به این سرعت و به این گستردگی چنین هنری نداره انجام بده. فقط کار عاشوراست، فقط کار عاشوراست و بس، فقط کار ابو عبدالله الحسین علیه السلام. یه صلوات دیگه ختم بفرمایید. شخصی بود که چندان مقید به احکام شرع نبود، ولی هر وقت در مسیرش به بیرق و پرچم مجالس عزاداری امام حسین علیه السلام برمیخورد به حضرت سلام میداد. آدم مقیدی نبود، اهل طاعت و عبادات و مراعات تکالیف شرعی و حلال و حرام و اینا نبود، ولی این عادت رو داشت. بعد میشد تو کوچه خیابون میدید پرچم مجلس عزاداریه، همجوری یه سلام میداد به امام حسین و رد میشد. آن شخص از دنیا رفت و در قیامت پرونده اعمالش را رسیدگی کردند و دیدن جهنمی تمام عیار است. یعنی دیگه کم نذاشته دیگه، همه گناه ها رو مشالله جمع کرده و هم از فعل حرام و ترک واجب، دیدن جهنمی تمام عیار دیگه، حرف نداری آدمی با این همه معصیت. لذا حکم صادر شد که او را به جهنم ببرن. ملائکه پرونده او را گرفتند و او را به سمت جهنم بردن. میدونید دو تا ملکن، یکی سائق، یکی شهید. یکی پرونده اعمال فرد دستشه، این شهیده. یکی هم تازیانه دستشو از پشت طرفو میرانه به سمت دوزخ، این سائقه. سائقن و شهید که قرآن میگه. ملائکه پرونده او رو گرفتند و او رو به سمت جهنم بردند. در بین راه آن شخص بیرق امام حسین علیه السلام رو دید. همین داشتن میبردنش جهنم، از دور دید یه بیرقیه و پای اون بیرق یه آقای ایستاده. خب یه عادت داشت تو دنیا، میدونید عادتهای خوب خوبه ها، گرچه بالاتر از عادت داریم، اما عادت خوب خوبه. برای اوائل راه آدم عادت کنه به نماز خوندن، عادت کنه به سحرخیزی، عادت کنه به راستگویی، عادت کنه به احسان به خلق، عادت کنه به گذشت و بخشش. این هم خوبه، البته حالا بالاتر از عادت هم داریم. این هم عادت داشت، پرچمو که میدید بی اختیار شروع میکرد سلام دادن. این پرچمه رو از دور داشتن میبردن جهنم، دی بیرق امام حسین علیه السلام رو. محکم ایستاد و به ملائکه که او را می بردن گفت: من در دنیا هیچ وقت بدون سلام کردن از این بیرق ها رد نشدم، الان هم باید بروم یک سلام بکنم، بعد با شما به جهنم می آیم. که میگم عادت خوب خوبه. ملائکه گفتن: نمی شود، کار تو تمام است و باید به جهنم برویم. گفتن: این حرفا یعنی چی دیگه برم سلام بکنم؟ تو جهنمی هستی، حکمت هم صادر شده، ما هم داریم میبریم تحویلت بدیم به جهنم، سلام بکنم یعنی چی؟ بگو مگو شد بین اینا. اون میگفت: نخی من باید برم. اینا میگفتن: نه نمیشه. تا این گفتگو بین آنها در گرفت، حضرت ابو عبدالله علیه السلام که پای آن بیرق ایستاده بودن یک نگاه به آنها کردن و با همین نگاه آن شخص و ملائکه همراهش خود را در حضور حضرت مشاهده کردند. چون میدونید ولی خدا که نیازی نداره به اینکه بگه، دستور بده، مأمور بفرسته. گفتیم حیوان است که فاعل بالآلت والحرکه است. حیوان هم ابزار و آلت میخواد، عضو میخواد، ابزار میخواد، هم باید این عضو و ابزار رو به کار بندازه تا بتونه یه کاری بکنه، به حرکت در بیاره تا بتونه یه کاری بکنه. حیوان فاعل بل آلت ول حرکه است. اما انسان چی؟ انسان به معنی انسان فاعل بل قصد است. همونطوری که خدا فاعل بالقصده، انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کار خدا این گونه است که وقتی اراده کنه چیزی باشه اون چیز واقع میشه. انسان کامل هم که مظهر تام اسماء و صفات الهیه، او هم مثل خدا فاعل بالقصده. ازال لازم نیست بگه یه نفری رو بفرسته بگه به اونا بگید بیان، اینا نیست که. همون نگاه حضرت مشیت حضرت رو عملی کرد. یهو این ملائکه و اون فرد جهنمی خودشون رو تو محضر ابا عبدالله دیدن. حضرت فرمودن گفتگوی شما بر سر چه بود؟ ملائکه پرونده اعمال آن شخص رو تقدیم حضرت کردن. تقدیم کردن حضرت که حضرت ببینن که آقا این آدم جهنمیه، این بی خود مقاومت میکنه، دنبال بهانه میگرده. حضرت نگاهی به آن کردن، پرونده اعمالشو دیدن، یه خب گفتم چی بود دیگه، پر از گناه، پر از ترک طاعت و فعل معصیت، پر از آلودگی. حضرت نگاهی به آن کردن و به آن شخص فرمودن این چیه؟ یعنی کسی دوست ما باشه این بشه، این کارنامه اعمالش باشه، این چی آخه؟ حیف نبود تا که منو دوست داشتی؟ حیف نبود، یعنی چیز خوبی نیست. نفهمدن چیز خوبی نیست، ولی فهمدن آخه این چیه. فهمدن کونو زینن لنا ولا تکونو شینن علینا، ما یه افتخار و زینت باشید برای ما، ما یه سرشکستگی نباشید برای ما. همینو فرمودن بهش این چیه و پرونده رو به ملائکه پس دادن. خب ملائکه هم گمان کردن که خب حضرت دیدن و تأیید کردن که این آدم باید بره جهنم دیگه، جهنمیه. پرونده رو گرفتن که برن مأموریتشون انجام بدن، اینو به جهنم تحویل بدن. ملائکه همراه افتادن تا آن شخص را به جهنم ببرن، اما در بین راه متوجه شدند که به سمت بهشت می روند. خیلی تعجب کردند. خود ملائکه متحیر موندن، آخه ما مأموریت داشتیم اینو ببریم جهنم، اینم پروندهش حکمش هم صادر شده. ملائکه هم که می دونید اونا تخلف که ندارن، لا یعصون الله ما امرهم به هم به امرهی یعملون، در برابر امر الهی معصیت و سرکشی ندارن، اون چه امر می کنه خدا اینا اجرا می کنن. امر شده بود اینا ببرن به جهنم، لذا خیلی تعجب کردن. پس چرا ما داریم راه بهشت رو میریم؟ به پرونده آن شخص نگاه کردن، دوباره پرونده رو وا کردن، دیدن حضرت با همان نگاهشان. یه شعر قشنگه میگه چیه؟ بخشودگی اهل گناه در صف محشر با بسته به یک چرخش چشمان حسین. دیدن حضرت با همان نگاهشان زیر نامه اعمال آن شخص نوشتن یا مبدل السیئات الحسنات، ای کسی که بدی ها را به خوبی تبدیل میکنی. امام حسین مبدل السیئات بالحسنات. شب عاشورا 35 نفر از لشکر عمر سعد تا شب عاشورا همه سخنرانی های امام حسین رو شنیده بودن، همه ناجوان مردی های عمر سعد و لشکرش رو دیده بودن، محکم بایستده بودن اون طرف. چی کار کرد خدایا امام حسین با این 35 نفر؟ اینا فرداش شهید شدن در رکاب ابا عبدالله و امروز امام زمان علیه السلام میسته جلوی مرقد اینها و اونجوری عرض ادب میکنه. امام حسین مبدل السیئات الحسنات نیست. حر ابن یزید ریاهی رو که قذف راش در برابر امام حسین علیه السلام، اگه بخوایم انصاف بدیم او عامل کشته شدن حضرت بود، او اومد سر راه حضرت رو بست و نگذاش حضرت نه به کوفه برن نه برگردن نه راه سومی انتخاب کنن، به دستور ابن مرجانه که گفته بود جعجع بالحسین، حسین رو میخکوبش کن همونجا که هست. چی کار کرد امام حسین با حر ابن یزید ریاهی، سرلشکر سپاه عمر سعد، سرلشکر سپاه ابن مرجانه و یزید ابن معاویه؟ که روز عاشورا اونجوری اومد. چی کار کرد امام حسین؟ کدوم بحث علمی رو کرد؟ چی کار کرد امام حسین؟ جز یک نگاه. زهیر ابن قین بجلی رو که عثمانی مذهب بود، زیر پرچم عثمان سینه زده بود، با امیرالمؤمنین، با امام مجتبی مخالفت کرده بود، مقابله کرده بود، 10 سال امامت امام حسین علیه السلام رو هم باز زیر پرچم عثمان و خونخواهی عثمان با امام حسین مقابله کرده بود. خدایا امام حسین چی کار داره میکنه که زهیری که فرار میکرد که با امام حسین روبرو نشه اونجوری شد سردار سپاه ابا عبدالله الحسین علیه السلام؟ چی کار میکنه امام حسین؟ وهب نصرانی، جوان مسیحی که نه از اسلام خبر داره، نه از ایمان، نه از ولایت، از هیچی، خدایا امام حسین با یک نگاه چه میکنه؟ اینا مبدل و سیئات الحسنات نیست؟ و بگم براتون حالا یه چند تا جمله هم اینجا عرض بکنم خدمتون. خیلی این معصیت های ظاهری افراد سبب یأس نشه، خصوصا امروز که دیگه متاسفانه آلودگی به گناه و اینها خیلی شایع و بارز و علنی شده تو جامعه. بعضا بعضی ها مایوس میشن، بعضی ها میگن دیگه همه چیز از دست رفت. اما امام حسین هست، مایوس نشی. برای همه اهل معصیت، برای همه گناهکارها امام حسین هست. دیدید دیگه، چه جوری من نشون بدم تو این عاشوراها؟ نمیبینید تهران رو؟ مسیحی ها هیئت دارن، یهودی ها هیئت دارن، سینه زنی میکنن، نظری میدن دیگه. همین جوونایی که حالا خیلی اهل قیود و تقیدات مذهبی نیستند و بعضا هم مثلا مبتلای به یه سری آلودگی ها هستن، میبینی چجوری میان تو دسته ها سینه میزنن؟ نمیبینینشون؟ یه همون سلام دادن به اون پرچمه نیست؟ امام حسین اینا رو ول میکنه؟ چون میدونید معصیت تو لایه روئین دوست اهل بیته، اصل وجود و مایه اصلی هستی دوست اهل بیت که آلودگی نداره. شیعتنا خلقو من فاضل تینتنا، تینتشون پاکه، فطرتشون پاکه، نجاست اومده روی لایه های روئین وجودشون رو گرفته. لذا معصیت که میکنه اما تو درون هم سرشکستگی داره. ندیدید میرن یه پشت و پساله پیدا میکنن یه جایی که کسی خبر نشه این حرفا، حالا یه مثلا گناهی میکنن، این نشون میده شرمندگی داره از گناهی که داره میکنه. ممکنه زورش به غریزش نرسه، زورش به نمیدونم شیطان نرسه، به نفسش نرسه، مرتکب یه گناه و معصیتی بشه، آلودگی نشون بده، اما اون لایه های عمیق‌تر وجود دوست اهل بیت پاک پاکه، پاک پاکه. محال دوست اهل بیت معصیت رو دوست داشته باشه، بله اون مرتکب میشه، اما محال دوست داشته باشه، سرفراز باشه از این که من دارم معصیت خدا میکنم، محاله. و چون اینجوریه اصل وجودش نیست، این قابل جدا شدن از اونه، قابل جدا شدنه. معصیت بدنش رو آلوده کرده، این بدن رو میشه پاکش کرد دیگه. اون سیئات همین بدن است، یبدل الله سیئات حسنات، همین بدن است که آلوده به معصیت شده، ولی روح و دل دوست اهل بیت پاک پاکه. و اون نگاه مبدل و سیئات الحسناتی امام حسین علیه السلام همین ظاهر وجود رو هم عوض میکنه. این بدن رو بدن دیگری میکنه. یوم تبدل الارض غیر الارض، همین عرض بدن رو عرض دیگری میکند، همین بدن معصیت کار رو تبدیل میکنه به بدن پاک، بدن نورانی، همین رو میکنه براقی که او سوارش میشه و به معراج میره. یه نگاه ابا عبدالله الحسین علیه السلام عوض میکنه همه وجود آدم رو، مبدلش میکنه. وقتی مبدل شد میشه چی؟ میشه از ابدال، ابدال یعنی تبدیل شده ها، یعنی اون کسایی که اهل بیت با نگاه خودشون این رو تبدیلش کردن، ابدال هم اونا. خیلی بزرگن ابدال. پس حضرت با همون نگاهشان زیر نامه اعمال آن شخص نوشتن یا مبدل از سیئات است. خب ملائکه وقتی اینو دیدن، ملائکه هم آن شخص را به بهش بردند و تحویل دادن. خیلی قدر این نعمت محبت اهل بیت رو بدانید، قدر این چشمهایی که اینجوری عشق ازش جاری میشه در محبت و شوق نسبت به اهل بیت، در مصائب اهل بیت. خدا میدونه اینها چقدر بزرگه، چقدر گرون قیمته، چه عطیه بزرگ الهیست. ذالک فضل الله یعطیه من یشا. خدا میدونه برای هر قطره اشکی که در مصائب اهل بیت از چشم جاری میشه، اگه آدم سر به سجده بذاره و تا قیامت سر از سجده شکر بر نداره، حق یک دونه از این قطره ها ادا نمیشه. نمیدونید چه میکن، نمیدونید امروز نمیبینید، فردا پرده ها که کنار رفت خواهیم دید، خواهید دید که چه نعمت بزرگیه. ذالک فضل الله یعطیه من یشا. بلا اگر نگاه نکرده بودن شما اینجا چی کار میکردید؟ به من و شما نگاه نکردن؟ من و شما چه تخمه دو زردهی کردیم به قول عوام؟ چی کار کرده بودیم آخه؟ مجلس اهل بیت کمتر از بهشته؟ خدا شاهده اگر کسی مجلس اهل بیت رو بهشت بگه، مجلس اهل بیت رو کوچک کرده. مجلس اهل بیت خالق بهشته، خالق بهشته. خب چی ما را آورد اینجا؟ خب ما کدوم طاعت، کدوم عبادت، چیکار کردی؟ جز یه نگاه امام حسین علیه السلام ما را اینجوری کشوند آورد نشوند اینجا. اینه که ببینیم، نقد تحویل بگیریم، صبر نکنیم حالا بگیم قیامت و حسابمونو برسن و بعد بیرق امام حسین رو ببینیم سلام بدیم. همینجا رد میشید بیرق امام حسین رو میبینید، دلتون تکون نمیخوره؟ و دلتون که تکون میخوره حقیقت سلام همونه. به زبانم نگفتی السلام علیکی آبا عبدالله، دلت سلام کرد همین که دیدی بیرق آباد. اینه که من بخوام دعام بکنم بگم انشالله یه دونه از اون نگاه ها نصیب ما بشه، میبینم اینم کفران پیشگیه. مگه نشده؟ مگه نشده؟ مگه نکردن این نگاه؟ ما انشالله بفهمیم و قدر بدانیم، شاکر بشیم این نعمتی رو که ابا عبدالله الحسین علیه السلام نصیبمون کرده. شکر که کردید لئن شکرتم لأزیدنکم، برکاتش بیشتر میشه، آثارش فراوانتر میشه. صلى الله عليك يا أبا عبد الله وصلى الله عليك يا أبا عبد الله وصلى الله عليك يا أبا عبد الله.